بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فخرجنا بالنتيجة التالية. عرض کنم محضر دوستان عزیز که جناب مؤلف محترم بعد از این که فرمودند ظواهر کتاب حجت است مثل مطلق ظواهر، اشکالی رو بر بیان آقایان و اصول این مطرح کردن. نتیجه این شد که ظواهر رو آقایان ظنیت و دلاله می دانند، لکن ایشان چون ظاهر را وسیله کشف مراد استعمانی شمردند و دلالت ظواهر در مراد استعمانی را قطعی دانستند، در نتیجه دلالت ظواهر را قطعی برشمردند. احتمالات مفروضی مثل احتمال حاضر بودن، در مقام تقیه بودن، در مقام توریه بودن، اینها را هم اولا مردود شمردند، قبول نکردن وجود این احتمالات رو. در یک جمله‌ای که ایشون داشتن محضر شما عرض بکنم که به دست می اومد. ثانیاً در فرض وجود این احتمالات، باز هم وجود این احتمالات رو باعث نمی دانستن که موجب نمی دانستن که دلالت ظواهر را ظنیه بکند، چون ظواهر به بیان ایشان اون چی که بر وظیفه ایشان هست این هست که معنای وضعی لفظ را و اون چرا که متکلم در مقام تفهیم اون معنا واسطه این لفظ بیان بکنه. به جهات دیگر کلام متکلم کاری نداره، ظاهر کلام متکلم. اون جهات دیگر رو ما باید با اصل عقلایی، با اصول عقلایی، اصالت الجد و یا اصول دیگری که ایشون در فواصل مباحث خودشون مطرح کردن ما به دست بیاریم. در نهایت بحث و فراز چهارم به تعبیری که عرض کردیم، ایشان نتیجه گیری مباحثشون رو این گونه بیان می‌فرمایند اولا دلالت کتاب و سنت و نیز کلام هر متکلمی از امور قطعیه است. البته منوط به این که دلالت ظاهر باشه، از موارد مجمل و متشابه نباشه. اگر یک لفظی مجمل بود، خب ما نمیخوایم بگیم اون دلالت قطعی داره بر معنا. نه، اگر ظاهر باشد این دلالت قطعی است. ثانیاً مراد از قطعیت دلالت بر مراد استعمالی است، نه بر مراد جدی. نه، حرفایی بود که جلسه قبل زدیم یا نزدیم؟ زدیم دیگه، چون دارم نتیجه گیری میکنن. ثالثاً ممکنه سوال بشه، خب اگر نفس قطعیت و دلاله است، ظاهر را هم شما میگید قطعیت و دلاله است، خب فرق میان نفس و ظاهر چه میشود؟ چون نه ظاهر احتمالات مذکور را دفع میکنه و نه نفس احتمالات مذکور را دفع میکند، که در اون جواب نقضی بالایشون اشاره کردن در فرض وجود این احتمالات. ایشان می فرمان فرقش اینه، اگر لفظی ظاهر بود قابلیت تعویل داره، لذا ما اگر قرینه ای داشته باشیم بر تأویل به او عقد میکنیم، قرینه ای داشته باشیم که این معنا مراد نیست، عقد میکنیم و تناقضی بین صدر و زید، بله، بین دو بیان قرینه و ذوالقرینه نمیبینیم. اما نه قابل تأویل نیست و اگر تأویلی وارد بشود، این دلیلی که به عنوان تأویل و قرینه محسوب شده است با اون دلیل نه بینشون رابطه تناقض برقرار میشه، انسان تناقض میبینه. چی میفهمم؟ فرق بین ظاهر و نص اینه، عبارت رو دقت کنن. فخرجنا به نتیجت تالیه ان دلالت القرآن و سنه و کدا دلالت کل کلام المتکلمین علی مراده من الامور القطعیه، دلالت قرآن، سنت، دلالت کلام هر متکلمی، فرقی نمی کنه، اینا از مصادیق کلام متکلمن، بر مرادش از امور قطعیه است. شریطت ان تکون ظاهرتن لا مجمله، البته به شرط اینکه کلام متکلم چی باشه؟ مجمل نباشه، محکمتن لا متشابهن، که در قرآن به کار میره این تعبیر. و یکون المراد من قطعیتها، یه نکته دیگر اینه که مراد از قطعیت دلاله کونها یا کونها قطعیت الدلاله علی المراد الاستعمالی، قطعیت دلاله باشه بر چی؟ بر مراد استعمالی، نه مراد جدی. خب حالا این سوال ایجاد میشه که خب فرق بین نص و ظاهر چه شد؟ مثلا نعم الفرق بین الظاهر و النص هو ان الاول ظاهر قابل للتعبیر اذا دلت عليه القرینه، اگر ما بر تعبیر قرینه ای داشته باشیم قابل تعبیر داره، به خلاف النص فلا يقبل التعبیر، نص قبول تعبیر نمی کنه. و يعد التعبیر و يعد التعبیر بله يعد التعبیر و یعد التعویل، شمرده می شود تعویل تناقضن، به عنوان تناقض محسوب می شه. دلیل نص به گونه ای است که با مخالف خودش قابلیت جمع و اجتماع نداره. خب حرفایشون روشنه، مگر این نکته اخیر، این که فرق بین ظاهر و نص اینه که ظاهر قابلیت تعویل داره، نص قابلیت تعویل ندارد، این یعنی چه؟ بله؟ دوستان کمک کنن ما رو. مثلا این هم یک جهتیست، درسته؟ چون مراد جدی ثابت شده است، طبیعتاً با خلافش دیگه قابلیت جمع نداره دیگه. احسنتون، حرف خیلی حرف دقیقی است، هرچند که راه نقده به ایشون بازه، ولی ذهنیت دوستان بسیار قابل تقدیره. ببینید ظاهراً تفاوت در ظاهر و نص اینه که محضر شما عرض بکنم که در نص ما به چیزی میگیم نص، طبیعتاً ایشون باید اینو به فرمان دیگه، اگر غیر از این چیزی به ذهنشون میرسه دوستان کمک میکنن ما رو. در نص ایشون میخوان بگن ما به چیزی میگیم نص که مراد استعمالی که کشف شد مراد جدی هم مطابق با او کشف بشود. یعنی لفظ علاوه بر این که بر مراد استعمالی دلالت میکنه، بر مراد جدی هم دلالت میکنه. خب وقتی بر مراد جدی دلالت کرد، یعنی شد ما فی الضمیر متکلم و واقع امر اون چیزی که این لفظ نفس دلالت میکنه بر اون. خب اگر در یک جای دیگر قرینه بر خلاف این بیاد قابل جمع نیست، چون اینجا ما گفتیم واقع ضمیر متکلم این معنا، اون دلیل میگه واقع ضمیر متکلم این معنا، بله این میشه تناقض. اما در ظاهر میگه مراد استعمالی متکلم چیه؟ این معنا. یه دلیلی میاد میگه مراد جدی چیزی دیگریه، اینم هم تناقض ندارن. مراد استعمالی چیزی باشد، مراد جدی چیز دیگری باشد، یعنی آن چیز نباشد، با هم تناقض داره یا نداره؟ نداره دیگه. موضوع محمولات با هم چی میشن؟ متفاوت میشن. طبیعتاً باید مراد ایشون این باشه. البته ما باید یه قیدی هم بزنیم، بگیم در نفس مراد جدی مطابق با مراد استعمالی در غیر از اموری مثل چی؟ مثل حاضر بودن و در مقام تقیه بودن و در مقام توریه بودن و، درسته؟ چون اگر کسی حاضر باشد، خب او هم مراد معناش اینه که مراد جدیش غیر از مراد استعمالی چی نه نیست. کسی در مقام تقیه و توریه باشد، معناش اینه که مراد جدیش غیر از مراد استعمالی شه، در حالی که ایشون در بالا ما گفتن نفس بودن میسازه با حاضر بودن، نفس بودن میسازه با در مقام تقیه و توریه بودن. گفتن یا نگفتن؟ بله میسازه، قابل جمعه. لذا باید چیزی ورای اینها مثلا بگیم حالا اینا مراد نیست. سوال ما البته اینه که عرض می‌کنیم جای نقد باقی است که ضابطه این که چیزی غیر از اینها، این ضابطه چیه؟ اینا چه موضوعیت و چه خصوصیتی دارن؟ چه خصوصیتی دارن؟ این سوال ممکنه در اینجا مطرح بشه. ببینید من نسبت به مجموع مباحث ایشون، چون حقیقتا این چند صفحه مثل مباحث عقل، مثل مباحث عرف، پیچ و خم تو مباحث واقعا زیاد وجود داره و انسان هر جهتی رو که نگاه میکنه میبینه جای دقت و جای بحث وجود داره و هر جهتی نتیجه گیری در اون جهت اثرگذار در جهات دیگره. لذا یک مجموعه به تعبیر نخه‌های به هم تنیده است که اینها با هم کاملا مرتبطند. باید تمام جهاتش به نحو صحیح روشن و به تعبیری بحث بشه تا به تمامی نتیجه دقیق و کاملی بگیریم. خب ما که هدفمون طبیعتا این حالات نیست، ما خیلی فراتر و به تعبیری فراتر و فراتر از اون چیزی که باید در حد عبارتگاهی بحث بشه نکاتی رو محضر ایزان عرض کردیم. ولی من چند نکته رو به نحو خیلی خلاصه، چون چهار صفحه هم فقط سوالاتی است که مطرح شده در این بحث، زمان خواهد گرفت اگر بخوایم معطل اصل خود سوالات بشیم، من به نحو کلی بعضی از موارد رو عرض می‌کنم، فقط به خاطر این که تو این جهات دوستان دقت بکنن. فهم خود سوالات بیش از 50% راهه. بنابراین همین مقدار که خود سوالات تو این فضا اگر روشن بشه و فهمیده بشه، یک گام بسیار بلندی تو این مسائل طبیعتاً انسان جلو رفت. اولا دقت بفرمایید. نه مراد استعمالی مرادش
بود.
ایشون میفرمان اون اراده جدی به دست میاد با اصالت الجد. ببینید شما تو فهم مطلب مشکل ندارید، شما دارید ایراد میگیرید. درسته؟ مطلب روشن آقای جلیلی، دقت کنید ما سوالات که مطرح بکنیم تا حدی جهات هم روشن میشه. شما دارید الان سوال اشکال میکنید به عبارت، ما در حد تبیین عبارت که چیز دیگری اگرشون میخواد بگه شما بفرمایید. این سوال از عبارت داریم، ولی اگر اشکال دارید اون اشکال فضای دیگری است. ما سوالاتمون هم همینه دیگه، ناظر واسه اشکالات. محضر شما عرض بکنم که اولا اصل بیان این بزرگوار که دلالت کلام بر مراد استعمالی دلالت قطعی است نه ظنیه، در کلمات بعض علما مسبوق به سابقه است. یعنی این حرف جدیدی نیست، ولذا مثلا به راحتی هم نمیتونیم جلوش موضع بگیریم و رد بکنیم. اینجا دقت داره، مثل مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول، محضر شما عرض بکنم که جلد چهارم این عبارت رو دارن در اونجا. نکته دیگر این که محضر شما عرض بکنم، من نمیدونم مکس میکنم چون میخوام انتخاب بکنم سوالات رو، خیلی هم فضا نباید سنگین بشه. یه جهت دیگری که من کلا نکاتی که مؤثره در بحث هست رو به نحوه به تعبیری کلی عرض میکنیم، این بحث رایجه. میدید از اول سال ما چند بار تکرار کردیم مراد استعمالی مراد جدی. اولا یه سوال همینه که واقعا ما دو تا اراده داریم، یک مراد استعمالی داریم یک مراد جدی داریم. این بیان مشهوره دیگه، شما هر کتاب اصولی رو باز کنید نخواهید ندید که تعبیر مراد استعمالی و جدی به حضر شما عرض بکنم که شده از اونجا. آیا ما دو اراده داریم، یک اراده جدی یک اراده استعمالی، یا نه؟ یک ظهور داریم یک اراده داریم و یک توهم اراده. این سوال به تعبیر ریشه‌ای این بحثه. یعنی اگر ما به این نتیجه برسیم که اصلا ما دوتا اراده نداریم، لذا بگه این معنا نداره که ما بگیم تمسک به ظهور برای رسیدن به اراده جدی است و برای رسیدن به اراده استعمال. ما میخوایم به ظهور برسیم، همان مراد جدی. اون چیز دیگری که ما تعبیر به اراده میکنیم این توهم اراده. خب این هم یک سوالی است که بزرگ محضر شما رو بکنم اساتید بزرگی از معاصرین شاید بیانشون اینه که ما دوتا اراده نداریم. سوال دیگری که مطرحه، محضر شما عرض بکنم که این است که آیا تمسک به ظهور من قبل از این سوال دیگه عرض کنم، حالا اگر اراده استعمالی داریم، حالا فرض رو برای این میگیریم که ما دو تا اراده داریم، چون برای این فرض هم باید بحث بکنیم، چون فرض آقایون اینه اراده استعمالی داریم، اراده استعمالی متقبل به چیه؟ به عبارت دیگه آیا مراد استعمالی فقط کاشف از مدلول و معنای وضعی لفظه؟ مؤلف محترم این تعبیر رو داشتن یا نداشتن؟ چه گفتن؟ گفتن المفروض، بله فرمودن که نعم المطلوب، تا اینکه اینجا رسیدن لأن الموضوع على عاتق الكلام هو کشفه اما يدل عليه اللفظ بالوضع و ما یکشف عنه لفظ الموضوع هوبل مراد استعمالی، آیا اینه یا نه؟ ممکنه مراد استعمالی با قرینه متصله یا با قرینه منفصله، اصخایی میکنم با قرینه متصله، فقط با قرینه، چون قرینه اگر منفصله بشود اون میشه قرینه بر اراده جدی، با قرینه متصله ممکنه در غیر معنای وضعی هم محقق بشود، مثلا در مثل رعیف اسدن یرمی استعمال رجل در اسد در رجل شجاع، آیا این مراد به اراده استعمالی میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ بله، ظاهر بیان ایشون چی بود؟ این بود که نمیتواند باشه. ایشون اسد رو فرضاً مراد استعمالیش همون شیر بیشم، بعد یرمی قرینه بر مراد جدیست، یعنی آخر کارم ایشون داشتن، اذا همین کلمه آخر اذا دلت علیه القرینه به خلاف النص فلا یقبل التعویل و یعد التعویل، بله تناقضا، و یعد التعویل تناقضا. نظر شما عرض میکنم ایشون قرینه رو اگر بیاید قرینه بر چی میدونن؟ قرینه بر اراده جدی. انعت بکنن دوستان، اراده جدی میدونن. حالا ما سوالمون اینه، کسی نمیتونه میگه رعیت و اسدن یرمی در مقام حاضر بودن؟ بله، چون حاضر باشه شخص معناش اینه که اراده جدیش تعلق نگرفته دیگه، یعنی با این بیانی که داریم عرض میکنیم معناش اینه که میتواند اراده جدی نباشد اما غیر معنای وضعی باشه. معنای وضعی نیست اما اراده جدی هم نیست، اراده استعمالی. دیگر سوال دیگر این که آیا تمسک به ظهور برای رسیدن به مراد استعمالی یا برای رسیدن به مراد جدی یا هر دو؟ چون تعبیرشون چی بود؟ المفروض ان الظواهر کفیلتون لاثبات هذا المعنا، مرادشون از هذا المعنا همین معنای مراد استعمالی است که بعدش گفتن به عمل مراد الجدی. من تو این چند روز، این چند روزه زمانی که مطالعه میکردم، این مطالعاتش مال حدود یک ماه قبله، نظر شما عرض بکنم که از چون خیلی اذیت کرد این بحث منو تو اون فضا، یعنی اذیت کرد که زمان برد و ذهنمون رو مشغول کرده بود، از تعداد زیادی از عزیزانی که دم دست بودن و میشد سوال کرد پرسیدیم، از جمله خطایت الله شاهرودی که میدونید یکی از اصولین مبرز ایشون، صاحب سبک و مبنا، و نظر شما عرض بکنم که از شناخته شده هایی در این فن ننیشون، بعض بزرگواران دیگر مثل استاد بزرگوار عطای علی دوست و اساتید دیگری که حالا بعضا هم دوستان ممکنه بشناسن یا نشناسن، حد اقل 4-5 نفر من سوال کردم. بل اتفاق کسی نگفت تمسک به ظهور برای کشف مراد استعمال، یعنی یا هر دو رو فرمودن، یعنی کشف هم مراد استعمالی هم مراد جدی، یا فقط مراد جدی. حتی این نافی بیان ایشون نیستا، خواهم میگم بحث جای مسئله، جای بحث و محضر شما عرض بکنم بررسی داره، که سوال سوال بالاخره قابل توجهی است، راه گشاست در بعضی از زمینه ها، که ما به ظهور که تمسک میکنیم میخواییم چه کار کنیم؟ میخواییم کشف مراد استعمالی بکنیم؟ یا میخواییم کشف مراد جدی بکنیم؟ سؤال دیگر اینه که آیا مراد استعمالی واقعا مقصود عمده؟ عمده مواردشون رو این محور میچرخیم، آیا مراد استعمالی دلالت لفظ بر مراد استعمالی قطعی؟ قطعیت و دلاله یا نه؟ سوالات متعدد دیگه دوستان میتونن مطرح بکنن، از جمله مواردی که شون فرمودن این که در متن چیزی که قطعی است احتمال حاضر بودن هم ممکنه بره، احتمال تقیه ممکنه بره، احتمال طوریه ممکنه بره، آیا واقعا اینجوریه؟ که این برمیگرده به اینکه ما نص رو تعریف کنیم، واقعا نص تعریفش چیه؟ حالا تعریفش به گونه‌ای است که با حاضر بودن هم بسازه، با در مقام تقیه بودن هم بسازه، با در مقام طوریه بودن هم بسازه یا نه؟ و مباحث دیگری که دوستان میتوانه پیگیر و پیجو باشن که اینها اگر دوستان دقت و مطالعه بفرمان تمام این نکاتی که عرض کردیم که عمده اساسی ترین نکات بود مؤثر در نتیجه گیری تو این بحث هست. الفصل الثانی از شهرت الفتوا، یعنی چون میخواییم بحث رو تمام کنیم فصل. ببینید حجت هست یعنی چه؟ ظاهر حجت یعنی کاشف از مراد متکلمه. حجت تفسیر کنید، ظاهر حجت هست یعنی کاشف از مراد متکلمه. ایشون میگن بله ظهور کاشف از مراد استعمالی متکلمه، اونم تازه نه به دلیلی که آقایون میگن، چون ایشون قطعیت و دلاله میدونه به خاطر قطعی که درش وجود داره. اون حرف میکنید؟ نه اینکه ظاهر حجت است به این معنی که ما میتونیم عقل بکنیم در مقام احتجاج به کار ببریم، ما نیاز مراد جدی داریم در اونجا. نه همه تا همین سوالات وجود داره. ظهور ببینید ظهور در چی مراد کنه؟ در مراد استعمالی. بعد مراد استعمالی هم چیه؟ آیا معنای وضعی یا معنای غیر وضعی؟ ایشون میگن معنای وضعی، نه دیگه اینجا ظهور در معنای وضعی نداره، چون قرینه داریم بر مراد جدی، ایشون ظهور رو کاشف مراد استعمالی میدونه. ولی ایشون نه دیگه، ایشون نگاه فرمودن دیگه، فرمودن که الا اذا محضر شما عرض بکنم که ظاهر دلالت میکنه بر مراد استعمالی الا اذا دلت بر خلافش قرینه ای قابل تعویل هم براش قبول کردن دیگه. مثلا اگر قرینه برخلافش باشه، مثلا رئیس اسدن یرمی را قرینه برخلاف ظاهر میدانه ایشون، دقت میکنیم، در حالی که اون بیان دیگر یرمی را محقق ظهور در این معنا میدانه نه خلاف ظاهر. ایشون یرمی را قرینه میدانه برخلاف ظاهر، این درست حرف درستی است، قابل تفسیر تو اون بیان مشهورن هست، اما چون ظاهر منحصر میکنه در مراد استعمالی، برخلاف ظاهر و محضر شما عرض بکنم که کاشف مراد جدی است. این بیان وقتی یعنی اراده جدی باشه، طبیعتاً باشه. ببینید اراده استعمالی را اگر منحصر کردید در معنای وضعی نبوده، ببینید ما باید همه حرفا رو بزنیم کنار هم دیگه. تعمیل اراده استعمالی یعنی چه؟ قصد تفهیم معنای لفظ به ذهن سامه. مراد استعمالی رو شما جاید چی تفسیر میکنید؟ معنای وضعی لفظ. اگر معنای وضعی لفظ اراده کردید در رأی اصلاً یرمی قصد تفهیم معنای شیر بیشه به ذهن سامع دارید؟ بله؟ ندارید. پس مراد استعمالی اینجا وجود ندارد. اراده جدی نسبت اون معنا بله، اما اراده جدی نسبت معنای دیگری که قرینه داریم برش بله داریم دیگه. دیگه حالا باشه برای بعد از کلاس های جدید من شانه رو تمام کنم. این هم بفرمایید. ایبی نداره، حالا باید یه حدیش اینجا مطرح بشه. الفصل الثانی از شهرت الفتواییه. به خوبه ما گاهی نشست هایی که یک ساعت نیمان با شما داشتیم آخر ما زنده باشیم هست میخوریم. دقت کنن عزیزان، از جمله زنونی که مطرح شده است که از اون اصل اولیه یه حرمت عمل به زن خارج شده است، مطرح شده، شهرت فتوایی است. ابتداعا ما اقسام شهرت رو عرض کنیم. بحث شهرت بسیار دقیق و طویل و ذیله، منم خیلی ذهنم مشغول بود که حالا چطور بحث مطرح بشه دیگه، با توجه به اینکه عبارت ایشون هم خیلی محدوده، در اینجا ما اون حدی که در عبارت وجود داره عرض میکنیم. انشاءالله در یک فضای دیگه دوستان پیگیری میکنن، به نظر شما عرض بکنم یک فضای دیگری هم در مباحث پیش بیاد، ما هم انشاءالله معطل میشیم. شهرت در بیان مشهور بر سه قسمه، یکی شهرت روایی داریم ما، یکی شهرت عملی داریم و یکی شهرت فتوایی. مراد از شهرت روایی کثرت نقل یک روایت توسط ناقلین و محدثینه. روایت نقل زیاد داشته باشه. چرا ما تو خبر واحد که وارد میشیم میگیم خبر واحد بر دو قسمه، یکی خبر مستفیض، یکی غیر مستفیض. شهرت روایی نسبت به روایتی مطرح میشه که روایتی باشه، مستفیض باشه، یعنی نقلش به کثرت تحقق پیدا کرده باشه. مثلا اینکه آقایی میگن خبر مشهور یا میگن آقایی میگن خبر مستفیض، مرادشون همینه که این شهرت را بعضی از مرجحات باب تعارض میدونن. دوم شهرت عملیه. شهرت عملیه معناش چیه؟ یعنی مشهور در مقام افتاء، در مقام فتوا دادن به روایتی عمل کرده باشن. ممکنه کثرت نقل نداشته باشه، مستفیض نباشه، اما در مقام فتوا دادن خیلی مورد عنایت آقایونه، مشهور به او در مقام افتاء عمل کردن. این شهرت را بعضی، بلکه مشهور آقایان، جابر ضعف سند میدونن. اگر سند یک روایتی ضعیف باشه اما مورد عمل مشهور واقع شده باشد اون روایت، میگن این شهرت باعث میشه که این ضعف سند چی بشه؟ جبران بشه. حالا اینا چیزی هست که رفتی بحث ما نداره. سوم شهرت فتوایی که این محل بحث ماست. شهرت فتوایی معناش اینه که مشهور فقها به حکمی فتوا داده باشند بدون اینکه مستند این فتوا معلوم باشه. خوب دقت کنید به این قید ها، بدون اینکه مستند این فتوا معلوم باشد. بعد اگر مستند معلوم باشه، خب اون سند رو انسان باید بررسی بکنه، درسته؟ تا دلالت بر این حکم میکنه یا نمیکنه دیگه. نفس شهرت که به عنوان ظن حجت و دلیل حجت میتونه قرار بگیره، درست مثل افضی حرفی که تو اجماع میزنن انشالله خواهد آمد. خود شهرت فتوایی بر دو قسمه، شهرت بین قدما که مراد قبل از مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه هست، و شهرت بین متأخرین بعد از مرحوم شیخ طوسی. بعضی تعبیر میکنن مرحوم شیخ طوسی بینابینه، مرز بین قدما و متأخرین هست. حالا این تقسیمی که ما عرض کردیم تقسیم مشهور است، بیان مشهوره، و الا همین خود همین تقسیم به بیانهای بسیار متعدد مطرح شده، بعضی به ساختار اشکال کردن، به گونه دیگری مطرح کردن که محل و جایگاه بحثش اینجا نیست. بحث ما در شهرت فتوایی، اون هم شهرت فتوایی بین قدما. البته شهرت فتوایی رو
بعضی بین متأخرین هم بحث کردن و بعضی مطلق آوردن، یعنی بعضی شهرت فتوای بین متأخرین رو بحث کردن که حجت یا نه، بعضی مطلق گفتن کاری نداریم مال قدما است مال متأخرین، مطلق فتوا مشهور باشه. اما معروف شهرت فتوای بین قدما است، چون قدیم بودن علما نزدیک به صدر ظهور بودن طبق بیان بعضی اثر اساسی داره در حجیت این شهرت اگر کسی حجیت بدانه. الا ایار ایشون بیانشون شهرت فتوایی بین قدماء از علما است. اگر مشهور قدماء، لذا سوال اینه، با این مقدماتی که عرض کردیم سوال این بحث اینه، اگر مشهور قدماء بزرگانی مثل مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی، مرحوم سلار ابن حمزه ابن جنید، مرحوم شیخ طوسی، اینها اگر بر حکمی فتوا دادن بدون اینکه بر اساس اون، بر اساس این حکمی که فتوا داده شده است دلیل و روایتی به ما رسیده شده باشه، آیا نفس این شهرت حجت، یعنی آیا ظن حاصل از این شهرت ظن خاص محسوب میشه که از تحت قاعده حرمت عمل به ظن خارج بشود؟ نفس این شهرت میتونه باعث بشود و دلیل باشد بر اینکه من مجتهد مطابق با این حکم مشهور فتوا بدهم یا نمیشود؟ ایشان می‌فرمان ظاهر اینه که شهرت فتوایی وفاقا لبعض الاعلام، که ظاهرن مراد ایشون وفاقا لمرحوم امام خمینی رحمت الله علیه استاد بزرگوار ایشونه، حجت، مرحوم امام هم شهرت فتوایی رو ظاهرن حجت می‌دونن. چرا؟ ایشون می‌فرمان وقتی مشهور علما، اون هم قدماء از علما، بدون استناد به روایتی فتوایی داده باشن، یعنی بدون استناد، سند به ما نرسیده میگیم بدون استناد فتوایی داده باشن، کشف میشود که یقینا نص معتبری به اونها رسیده است، دلیل معتبری به اونها رسیده است که طبق اون فتوا داده اند، و اگر اون دلیل به ما نرسیده به خاطر موانعی بوده است که باعث شده. قدماء از علما بزرگان شیعه محسوب می شوند که تقوا و ورعی که از اونها نقل می شود، محضر شما عرض می کنم که باعث توجه به این حکم و این قضیه می شه که یقینا اگر اونها فتوایی داده اند مطابق با یک سند و دلیل شرعی بوده. به یک نقطه عرض میکنم، خوب دقت کنم دوستان، خصوصا که معمول فتاوای قدمای از فقها ها این روایت بوده، یعنی معمولا قدمای از فقها ها محضر شما عرض میکنم در فتاوای خودشون این عبارات روایات رو مطرح میکردن. لذا در جالب اینه که در بعضی از کتاب‌ها ما نمی‌توانیم بین عبارت فقیه با عبارت روایت جدا بکنیم، خیلی سخته، گاهی تشخیص داده نمی‌شه که این عبارتی که آمده مال خود فقیه بوده یا مال روایت بوده. این نکات باعث شده است که ادعی از جمله مؤلف محترم کتاب می‌فرمایند که شهرت فتوایی حجته. در انتها هم نکته‌ای نقل می‌کنند، ایشان مثلا مرحوم محقق بروجردی ایشون در درسشون اینجوری نقل می‌کردند که در فقه امامی 400 مسئله وجود داره که اصحاب شیعه و اصحاب امامیه، فقهای از امامیه قدیما و حدیثاً این 400 مسئله را تلقی و قبول کردند و این مسائل به گونه ایست که هیچ دلیل و سندی بر او اقامه نشده است مگر شهرت فتواییه. لذا اگر شهرت فتوایی از اداب ادله میخواهد حذف بشود، ما محضر شما عرض میکنم این 400 مسئله رو بعد فتوای بلا دلیل بدانیم در مقام اهمیت برای این سند و حجت که شهرت فتوایی باشه. ایشون این مطلب رو نقل میکنن. عبارت بذکر بفرمایید: الفتر الثانی از شهرت الفتواییه من الظنون التي قد خرجت عن اصل حرمه العمل للظن الشهره الفتوائيه بين القدماء من الفقهاء. از ظنونی که از اصل حرمت عمل به زن خارج شده است، شهرت فتوائيه است میان قدماء از فقها. اینو دقت کنید، این بین القدماء متعلق به چیه؟ بله، متعلق به احسنت، متعلق به شهرته. محضر شما عرض بکنم که دیدن بعضی اینجوری ترجمه کردن عبارت رو، طبیعتاً این غفلت و طبق ذهنی بوده و الا مسلماً خلاف این باید در نظرشون باشه که طوری که ترجمه شده است اینقدر بین القدما متعلق به خرجت گرفته شده، یعنی شهرت فتواییه از اصل عمل و حرمت بزن خارج شده. نزد کیا خارج شده؟ بین فقها، قدمای از فقها، یعنی اونها قائل بودن به این که شهرت فتوایی حجت است. مسلما این مراد نیست در اینجا. و هی عبارتون عن اشتهار الفتوا فی مسئله لم ترد فیها روایه معتبره. شهرت فتوایی مراد شهرت فتوا در یک مسئله است که روایت معتبری در اون نیامده باشه. مثلا اذا اتفق القدماء من الفقها، اگر اتفاق میکنن قدماء از فقها. ببینید این مدار عبارات ایشون هم متذبذبه، بحث شهرت رو مطرح میفرمایند بعد تعبیر به چی میکنن؟ بله، اتفاقا شهرت با اتفاق یکسان نیست. اتفاق معناش اجماع، از اجماع قدماء اینجا مراد میشند که خب طبیعتا مراد نیست. اذا اتفق القدماء من الفقهاء على حكم في مورد ولم نجد فيه نصا من ائمه اهل البيت عليهم السلام يقع الكلام في حجيه تلك الشهره الفتوائيه. اگر قدماء الفقهاء توجه و اتفاق داشته باشند به حکمی در یک موردی که روایت وجود نداره، بحث اینه که آیا این شهرت فتوایی از قدماء حجته. ایشون میفرمان بر ظاهر وفاقا لبعض الاعلام کل امام الخمینی رحمه الله حجیت مثل هذه الشهره، ظاهری نگه حجیت. چرا؟ لانها تکشف ان وجود نص معتبر وصل الیهم ولم یصل الینا حتی دعاهم الی الافتاء علی ضوئه. به خاطر اینکه این شهرت کشف میکنه از این که یک نص معتبری به آنها رسیده است و به ما نرسیده، تا اونجا که اینها رو فرا خوانده است به فتوا دادن در پرتوی اون دلیل، نه در پرتوی اون دلیل فتوا دادن برای ما نرسیده. از من البعید ان یفتا اقطاب الفقه بشیء بلا مستند شرعی. خیلی بعیده که بزرگان فقه بدون استناد به یک دلیل شرعی و دلیل مقتدم به فتوایی بخوان بدن. و قد حکا سید و مشایخن المحقق البروجردی فی درسه الشریف ان فی الفقه الامامی 400 مسئله تلقاها الاصحاب قدیما و حدیثا بالقبول. چون در درسشون فرمودن 40 مسئله در فقه امامی وجود داره که قدما و متأخرین از اصحاب اونها رو تلقی به قبول کردن. ولیس لها دلیل الا الشهره، هیچ دلیلی ندارد. محضر شما عرض بکنم که مگر شهرت فتواییه بین قدما. به حیث لو حذفنا الشهرت عن اعداد الادله لاصبحت تلك المسائل فتاوا فارغه. محضر شما عرض بکنم که فتاوا فارغه مجرده لاصبحت تلك المسائل فتاوا فارغه. حالا این مجرده رو اگر محضر شما عرض بکنم که خبر بعد از خبر بگید برای اصبحت میشه مجردتن عن الدلیل، یا صفت بگید برای این فتاوا، فتاوای فارغه‌ای که این چنین صفت دارن مجرد از
دلیل هستن. ببینید من یک زمینه آوردم تا یک مقدار بیان ایشون مناسبتر به نظر برسه، ولی حد این بیان که ما یقین پیدا میکنیم که اونها مستند به یک دلیلی فتوا دادن، آیا این کفایت در حجیت میکنه؟ مجموع بیانشون رو بذارید کنار هم به چه نتیجه میرسید؟ ما یقین میکنیم فقها از قدما که فتوا دادن مستند به یک دلیل فتوا دادن. خب بله، این رو اگر شهرت هم نباشه ما یقین داریم، یقین داریم مرحوم سید مرتضی هر فتوایی داده مستند به یک دلیل فتوا داده. اما این چه محضر شما عرض میکنم دخلی دارد به چی؟ به حجیت این فتوا، به حجیت این فتوا. مهم نحوه استفاده از اون دلیلی است که مستند به اون دلیل فتوا داده شده. لذا باید در تکمیل این بیان نکات رو مطرح کرد، از جمله اونی که عرض کردیم. الان باید نکات متعددی مطرح بشه، از جمله این که عرض کردیم بعد این رو گفتن که فتاوای قدمای از فقها عین روایته. لذا این فتوا که به ما میرسه انگار روایت به ما رسیده است. وقتی که مشهور فقها فتوایی رو مطرح میکنن اطمینان ایجاد میشه که ما همچنین روایتی به همین مضمون داریم، به همین مضمون این فتوا داریم. به این اعتبار مثلا تعبیر به حجیت شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.